بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی در حیات مربوط به جمله بعد از جمله ناقصه و جمله تامه خبریه بحث جمله انشائی شد. بحث جمله انشائی رو آقای صد یک بار فرمودن ما رابطه بین جمله انشائی و معناشو در نظر میگیریم. گفتن اینجا گفتن ایجادی است، که این کلمه ایجادی بودن در مورد انشاء به خاطر اصلا لفظشه در عربی که انشاء بهش میگن در مقابل اخبار، یعنی ایجاد در مقابل این که مثلا اون خبر میده، که فرمودن این ایجادی که اینجا مطرحه یه چیزیست اختصاص داره به انشاء. چهار تا تفسیر برای این ایجادیت معنا کردن که اون تفسیری که خودشون مثلا فل جمله پذیرفتن ایجادیت به نظر تصدیقی و به نظر تصوری بود، که اینا هم به صورت فل جمله فرمودن بعضی موارد درست میشه، همه جا نه، که تا آخرم هی یه تردیدی دارن در این جهت. البته بعد از این بحث فرمودن حالا ببینیم خود معنای جمله انشائی چیه. در این مورد سه تا نظریه رو مطرح کردن. نظریه اول اونی بود که مشهور تعبیر کرد، و اینجا ببخشید اول دو تا چیز رو از هم جدا کردن، جملات مختص به انشاء مثل استفهام و تمنی و ترجی، جملات مشترک بین انشاء و اخبار. در مورد جملات مختص تا نظریه رو مطرح کردن. یه نظریه این که اینا وضع شدن برای طلب، ترجی، تمنی. بعد به این نظریه اشکال کردن که مقصودتون چیه، بالاخره این چه فرقی است بین انشاء و اخبار. یه نظریه مرحوم عراقی که ایشون فرمود این جملات درشون ادات انشاء یا هیئت جمله دال بر یک نسبتی است، که یک طرف اون نسبت مثلا استفهام یا تمنی یا ترجیه. مرحوم اصفهانی نظریه دیگری مطرح کردند که یک طرف این نسبت خود مستفهمه یا متمنیه یا مترجیه. آقای صد هر دو نظریه رو نقد کردند و یک نظریه سومی در مقابل این دو نظر یا نظریه چهارمی در مقابل این سه نظر مطرح کردند. ایشون فرمودن اون نسبت تصادقیه ای که این ادات یا هیئت بر اون پیزا به اصطلاح وارد میشه، اون نسبت تصادقیه یه رکن سومی هم داره غیر از دو طرفش، مثلا زید و عالم باشه، یه رکن سومی هم داره و اون رکن سوم اون وعایی است که این نسبت به لحاظ اون وعایه. فرمودن که این نسبت اگر هیچ یک از ادات انشاء نباشد و هیچ هیئت انشاء وجود نداشته باشه، وعایش وعای تحقق زیدون قائمون، و اگر این ادات آمد یا اون هیئت، اون وقت به تبع اون ادات یا هیئت وعایش تغییر میکنه. اگر ادات استفهام یا هیئت استفهامیه باشه میشه وعایش عالم استفهام، اگر تمنی باشه عالم تمنی، اگر ترجی باشه عالم ترجی. این یه بیان بود که عرض کردم این بیان بسیار نزدیک به فرمایش مرحوم عراقی و در واقع نوعی تفسیر است برای سخن مرحوم عراقی، که مقصود ایشون از اون که می‌فرمود یک طرف نسبت استفهام یا تمنی یا ترجی، مقصودش همین باشه که آقای صد میگه، یعنی این نسبت به لحاظ ظرف تمنی یا ترجی یا استفهام مطرح. بعد یه مطلب دیگه آقای صد فرمود حسه هایی داره در واقع این نسبت تصادقیه، یک حسش عالم واقعه، یک حسش در عالم استفهامه، یک حسش در عالم تمنیه، یک حسش در عالم ترجی. این عدات میان این حسس رو از هم جدا میکنه، که عرض کردیم این مماشاتیست همراهی است با فرمایش آقای خویی. فوش دقت کنید آقای خویی در اون تحسیس که قبلا فرمودن چه در بحث حرف که ایشون قائل شدن به تحسیس زیدون فدار، چه در بحث نسبت ناقصه زیدون العالم که ایشون قائل شدن به تحسیس، یک تفاوت جوهری بین اون فرمایش و فرمایش آقای سعد بود. کسی میدونه اون چیه؟ ایشون اونجا گفت حسه، اینجا هم آقای سعد میگه حسه، ولی یک تفاوت جوهری هست و اون اینه. خوب دقت کنید، اون تحسیسی که آقای خویی میفرمودن حسه هایی بود برای یک معنای اسمی. ایشون میفرمود زیدون مثلا حسه هایی براش میشه تصور کرد، یه حسش فداره، یه حسش فل مدرسه است، یه حسش فل فشارعه. بعد این فدار یه حسه خاصی رو بیان میکنه، ولی این تحسیس، تحسیس به لحاظ معنای اسمی بودا. در بحث مثلا نسبت ناقص هم باز همینطور، وقتی ایشون میگه مثلا زیدون العالم، این زید یه حسه ایست با صفت عالم، باز حسه مال معنای اسمیه. یا علم زید که با علم عمر با علم بکر فرق داره، اضافه. این حساس، حساس چیه؟ علمند که معنای اسمیه. در حالی که آقای صدر که میگه حسه، میگه حسه چی هن اینا؟ نسبت تصادقیه. خوب دقت کنی، ایشون میگه حسه، اولا این کلمه حسه رو ما به کار میبریم مفهومش چون فکر کنیم روشنه می توضیح نمیدیم. ببینید حسه یک اصطلاحیست در بحث مفاهیم کلی اولا مطرح میشه، که وقتی یک مفهومی داریم که کلیست، یعنی دارای مصادیق متعدده، هر بخشی از این مصادیق بهش میگیم یه حسه ای از اون کلی. مثلا مفهوم انسان یه مفهوم گسترده است. حالا این ذیلش ما میتوانیم طبقه بندی کنیم، جدا جدا کنیم، به اصطلاح در گروه های مختلف قرار بدیم این انسان رو. مثلا بگیم مرد و زن، مذکر مؤنث، این میگیم یه حسش مرد، یه حسش زن. یا مثلا بگیم ایرانی و غیر ایرانی، این یه نوع تحسیسه. یا مثلا بگیم 30 ساله و کمتر از 30 سال و بالاتر از 30 سال، این یه نوع تحسیسه. تحسیس به لحاظهای مختلف معنا داره، که در واقع ما در تحسیس کاری که انجام میدیم با یک مفهوم اضافه‌ای میاییم و یک گروهی از مصادیق این رو که اون مفهوم اضافه درشون تحقق داره از بقیه متمایز میکنیم. مثلا وقتی ما میگیم 30 سال بالاتر از 30 سال و کمتر از 30 سال، یعنی در واقع انسان 30 ساله، انسان بالاتر از 30 سال، انسان پایین تر از 30 سال. با این مفهوم که هست میاییم انسان رو به حصه هایی، به تکه هایی جدا میکنیم. خب این بحث همچنان که عرض کردم در بحث منطق در مورد مفاهیم کلی گفته میشه، اصلا تخصیص در مورد مفاهیم جزئی گفته نمیشه. در مورد زید که مثلا ما بگیم زیدون فدار، زیدون فل مدرسه، زیدون فل شاره، اینها حساس زید هستن، در واقع این مفهوم زیدی که ما اینجا به کار میبریم که ما گمان میکنیم مفهوم جزئی است، در واقع یه نوع کلی دیده میشه وقتی اینجوری به کارش میبریم. چون ما در بحث فلسفی میگیم که وقتی یک مفهومی جزئی است که ما با اون رابطه حسی داریم، به محض اینکه این رابطه حسی قطع میشه و فقط یک مفهوم میشه در ذهن ما، این دیگه قابل صدق بر کثیرینه، ولو در خارج یه دونه مصداق بیشتر نداشته باشه. چون میدونید که معیار کلی این نیست که مفهوم دارای مصادیق متعدد در خارج باشه، بلکه این است که مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشه، ولو در خارج یه دونه مصداق بیشتر نداره یا اصلا مصداقی نداره. ممکنه اصلا مصداقی نداره. مثال میزنن، اصلا مصداقش محاله. شریک الباری، میگن شریک الباری یه مفهوم کلیه ولو این که ممتنعه، اصلا مصداقش نه تنها وجود نداره بلکه محاله، معیار کلی نیست. بنابراین تحسیس اولا مربوط به مفاهیم کلیه، ثانیا مربوط به مفاهیم اسمیه. در مفاهیم حرفی که اصلا اینا مفاهیم غیر مستقلن، مفاهیمی هستن که بجز به طرفینشون قابل تصور نیستن، اونجا اصلا تحسیس مطرح نیست. بنابراین یک اشکال دیگری که در فرمایش آقای سعد، یعنی یک نقطه ابهام جدی که وجود داره اینه، شما آقای خویی اگر صحبت از حساس میکنه، مفهوم اسمیه، مفهوم حرفی رو که نمیگه ایشون، میگه حرف تحسیس میکنه، اما اون چه که حسه براش پیدا میشه مفهوم اسمیه. اما آقای سعد اینجا داره حسه رو برای مفهوم حرفی میگه، نه برای مفهوم اسمی. این نکته رو توجه کنید. ما اول بحث نگفتیم، اشاره کردیم ولی نگفتیم، بعدن میرسیم بهش. کسانی بحث حروف با همه این عرض و طولش اصلا به چه دردی میخوره تو اصول؟ ما تو اصول مگه به دنبال حجت برای فقیه نیستیم؟ خب به چه درد میخوره این بحث ها؟ حالا فقیه مثلا اینایی که ما گفتیم بداند یا نداند، چه اثری در احتجاجات فقهی او پیدا میشه؟ بعدن میگیم. همه این بحث یه دونه نکته رو میخواد جواب بده و اون اینه که آیا معانی حرفی اطلاق درشون متصور هست یا نیست؟ میتونیم به اطلاق معنای حرفی تمسک کنیم یا نه؟ خب این یه ثمره مهمیه که ما مثلا این همه وقتمون رو بذاریم برای اینکه بشینیم ببینیم حرف چیه، میگیم بله این خیلی مهمه، چون بعداً در بحث‌های اطلاق میگیم اطلاق دلالت سکوته. ما میخواییم از نگفتن شارع یا یه متکلمی استفاده کنیم یه معنایی رو، که البته سکوت که دلالتی نداره. همینطوری هیچ کسی هیچ حرفی نزنه، یه کسی هیچی نگه، دلالتی پیدا نمیشه. این سکوت در یه ظرف خاص، در یک تخاطب خاص، در یک تکلم خاص معنادار میشه. بعد خب یعنی شارع یه چیزایی رو وقتی میگه، این که اینو میگه و فلان چیز رو نمیگه، ما میگیم از این که اینو نگفت معلوم میشه اراده نکرد. حالا داستان اطلاق اینه دیگه، نگفت پس اراده نکرد، به خلاف موارد دیگه که میگیم گفت پس اراده کرد. خب میزان گفته های یک گوینده، هر گوینده ای ولو شارع، که همه قرآن و همه سنت رو، همه حدیث رو، همه سخنان شارع رو جمع کنیم، میزان گفته هاش نسبت به نگفته هاش چقدره؟ گفته ها خیلی خیلی کمتر از نگفته هاست. یک چیز رو گفته، هزاران چیز رو نگفته. ما نسبت به اون هزاران چیز دیگه میخوایم از این نظر بگیریم، در واقع از این یک گفته او نظر بگیریم. چجوری نظر بگیریم؟ با اطلاق. برای همین اطلاق ما همیشه تعبیر میکنیم برای اجتهاد مثل خون میمونه برای بدن. اگه اطلاق رو از فقیه بگیری، فقیه بلا فاصله فقاهتش میمیره، تموم میشه. پس این خیلی مهمه. اینجوری نیست که بگیم آقا این چی بود، حالا این همه ما رو وقتمون رو گرفتی که مثلا بگی که معنای حرفی اطلاق داره یا نداره. خب داشته باشه نداشته باشه، بالاخره چی آجا قابلش کن. بله اگه کسی نمیخواد مجتهد بشه هیچ چی بدایش نمیخواد، اما اگه کسی میخواد مجتهد بشود، چون اطلاق خیلی مهمه، این خیلی مهمه که معنای حرفی اطلاق داره یا نه. خب به خدای سعدت کسانی است که خواهد گفت، معنای حرفی اطلاق نداره. چرا اونا میگن معنای حرفی اطلاق نداره؟ اونایی که میگن، میگن به خاطر اینکه معنای حرفی معنای غیر مستقله، معنای غیر مستقل اصلا شمولی نداره، چون فقط به طرفینش تصور میشه، شمولی نداره ورای اون تا بتونی نسبت به اون یه اطلاقی استفاده کن. حالا به تعبیر دیگری اصلا معنای حرفی حسه نداره که شما بگی آقا این متکلم اینو گفت اونا رو نگفت، پس هر حسه ای از اینم باشه شامل میشه. حسه نداره اصلا. بنابراین این که ما حسه رو بیاریم تو معنای حرفی نسبت تصادقیه، یه معنای حرفیه، خود این یک اشکال دیگریست در کلام آیست. بعد عرض کردم ببینید این فرمایش های صدر گویا این میخواد اینو برسونه که مثلا زیدون قائمون ناظر به عالم تحققه. دیروز عرض کردم حل زیدون قائمون، این ناظر به عالم استفهامه. یعنی حالا به زبون ساده تر، زیدون قائمون داره خبر میده که زید و قائم به تعبیر آیه صد نسبت تصادقیه دارن در عالم واقع. حل زیدون قائمون داره خبر میده که زید و قائم نسبت تصادقیه دارن در عالم استفهام، عالم دیگری رو داره بیان میکنه، در حالی که این خلاف وجدان لغوی ماست. حل زیدون قائمون ناظر به عالم تحققه، نه ناظر به یه عالم دیگری غیر از عالم تحقق. من وقتی میگم آیا زید ایستاده است، یعنی آیا زید تو این خارج ایستاده یا نه، نه این که من دارم خبر میدم که در عالم استفهام من زید ایستاده است. یه عالمی به نام عالم استفهام، من دارم اونجا میگم زید ایستاده است، که این نیست. ببینید این عوالم که ما میگیم، مثل اون روایت که میفرماید که این خروسی که اینجا میخونه در یه عالم دیگری یه خروسی هست که اون میخونه، وقتی اون میخونه اینا میخونن، که اون روایت که هست تفسیر میشه در مباحث فلسفی به عالم مثال نسبت به عالم دنیا. این مثال که میگیم مثال منفصله، یعنی عالمی که ربطی به ذهن من به عنوان یک کسی که میفهمه نداره، هرچند مشخصاتش مشخصات عالم خیاله ها. مثال خب این عالم اینجوریه، یعنی واقعا مثلا ما سه تا عالم که حالا تو فلسفه میگیم، عالم عقل داریم، عالم مثال داریم، عالم دنیا داریم. تو این عوالم حقایقی وجود داره، تو عالم عقل یک موجوداتی است، تو عالم مثال یه موجوداتی، تو عالم دنیا هم یه موجوداتی. این مثلا اینم یه عالمی است برای خودش، عالم استفهام، یه چی نسبت‌هایی تو عالم استفهام است که نیست، اینطوری نیست. من که نمیخوام از عالم استفهام خبر بدم که حل زیدون قائمون یعنی در عالم استفهام یه همچین نسبت تصادقیه هست. پس این چیه در واقع؟ ببینید نسبت تصادقیه، حالا ایشون میگفت نسبت تصادقیه مثلا در زیدون عالمون، اینو ما قبلا تفسیر کردیم، ایشون میگه زید و عالم که در خارج یکی هستن، اصلا زید که غیر عالم نیست، میگه زید غیر علم هست ولی غیر عالم که نیست. خب ایشون یه جور تفسیر کرد نسبت تصادقیه رو که قبلا گفتیم. ما گفتیم آقا زیدون عالمون این چیزایی که ایشون میگه که اینقدر پیچیده باشه نیست. زیدون عالمون، این عالم که ما میگیم یه ماده داره علم، یه هیئت داره فاعل، مادهش دلالت میکنه بر همون معنای خودش علم، هیئتش دلالت میکنه بر نسبتی بین این علم و یک فاعل و مایی. اون فاعل و ما که در واقع به استرار عقلی پر میشه وقتی عالم به تنهایی است، در زیدون عالمون ما چیزی که با فرقش هم با زیدون العالم یا صفت و موصوف اینه، در صفت و موصوف ما میخواییم بگیم آقا این علمه، اون طرف نسبتش این زید است یا این رجله. اما در زیدون عالمون که جمله اسمیه است، ما میخواییم بگیم این هوه، هویی که عالمان به استرار عقلی اون رو میفهمونه، این همون زیده. غیر اینه که زید بیاد طرف مستقیم نسبت علم قرار بگیره که در صفت و موصوف قرار میگیره. حالا وقتی که من سوال میکنم هل زیدون قائمون، فرقش با زیدون قائمون اینه، وقتی میگم زیدون قائمون دارم میگم اون هوه که قائم بر اون به استرار عقلی دلالت داره، اون شخص و ما، این زید است به نحو بطی و قطعی. بطی با ته دو نقطه ها، که این اصطلاحی است که در منطق ما به کار می‌بریم. ولی وقتی میگم هل زیدون قائمون، دارم اینو میپرسم که اصلا این نسبت هست یا نیست. اصلا من اینو دارم میپرسم، هل زیدون قائمون، من نمیگم زیدون قائمون. ببینید زیدون قائمون، من دارم میگم زید همون شخص و ماه. اینی که اینجا با این فلش بزرگ سعی کردیم حالا نمادشون مثلا یه جوری نشون، اما در حل زیدون قائمون من اصلا میخوام ببینم این نسبت هست یا من نسبت تصادقیه نمیدم. من نمیگم که هست، من میگفتم که زیدون قائمون دیگه تموم. نه، من سوال دارم حل زیدون قائمون، مثلا این نسبت هست یا نیست. من از این سوال دارم که چنین نسبتی برقراره یا برقرار نیست. واقع معنای استفهام اینه. یا در تمنی من میگم لیت زیدن عالمون، معناش اینه من میدونم زید عالم نیست. آرزو نبود که دیگه، اگه زید عالمه مثلا ای کاش مثلا مرحوم آقای بهجت مجتهد بود، ای کاش داده بود دیگه، چه ای کاش میخواد؟ این ای کاش مال وقتی است که نیست. فرقش هم با امید با ترجی چیه؟ اونم نیست. در امید و آرزو هر دو نیست. این اگه بود که دیگه امید و آرزو نبود که، ببین محققه دیگه. فرقش اینه که در امید توقع تحققش هست، در آرزو نیست. مثلا معنای آرزو اینه که تحققش توقع ندارم، نیست و نمیشه. اگه گفت به یک کس که ای کاش تو مجتهد بودی، یعنی تو مجتهد بشو دیگه نیستی. این یعنی این معناش اینه، یعنی این آرزوست دیگه، دیگه این امید نیست. اما اگه گفتی لعله، این یعنی این که اون ظرفش هست، هنوز امکانش هست. پس در واقع ما در موارد استفهام یا تمنی یا ترجی درسته با همین نسبت کار داریم، اما نمیخوایم بگیم چنین نسبتی هست در عالم استفهام، یا هست در عالم تمنی، یا هست در عالم ترجی. این نمیخوایم بگیم، که ما میخوایم بگیم که این نسبت در مورد استفهام میخوایم بگیم مثلا هست یا نه، در مورد تمنی میخوایم بگیم نیست و خوب بود می بود. یعنی اون ای کاش اصلا همینه، یعنی ای کاش که می بود و نیست و نمیشه. امید یعنی ای بود نیست، به یه تعبیری یعنی ای کاش می بود و امیدم هست، یعنی توقعم هست که باشه. این معنای اینه. حالا اگر این معنا رو گفتیم، حالا دقت کنید، اون موقع این ادات برای چی وضع شده و جمله چیه؟ اگر دقت کنیم اون جمله‌ای که اول از همه آقای صدر گفت، گفت مشهور گفتن ادات استفهام یا جمله استفهامی وضع شده برای مفهوم استفهام، ادات تمنی یا ترجی وضع شده برای مفهوم تمنی یا ترجی، اونو میشه ازش به یک معنایی دفاع کرد. بگی بله، یعنی به این معنایی که ما توضیح میدیم که آقای صدر میگه این چی معنایی داره، این حرفی که شما میزنید، به این معنایی که ما توضیح دادیم میشه معنا کرد. نه مفهوم اسمی سوال دارم، ببین این مفهوم اسمی سوال دارم یا آرزو دارم فرق داره با این مفهوم ها. این مفهوم ناظر به این نسبت است بین زید و اون هوه مثلا که در استفهام میگم مثلا هست یا نه، تو تمنی میگم نیست، من دوست داشتم که می بود، حالا به تعبیری دوست داشتم، این اینا جملات اسمیه، اینا مفاهیم اسمیه، و زمینش هم نیست. همه اینو با اون لیتم هم بیان میکنم، لیت زیدن قائمون، همه این ستا مطلب رو بیان میکنه. یکی این که بین زید و قائم اون نسبت تصادقیه نیست، حالا به هر تفسیری که بگی. دوم این که من آرزو دارم که چنین نسبتی باشه. سوم این که زمینش هم نیست. او یعنی من چه؟ بله شبیه، یعنی وقتی من دارم توضیح میدم، ببینید مثل همه موارد وقتی میگیم زیدون فدار، میگیم این فی داله بر چیه؟ میگیم داله بر ظرفیت، که دار ظرف است برای زید. خب توضیح که میدم با معنای اسمی توضیح میدم، من با معنای اسمی توضیح میدم دیگه، من که نمیتونم با معنای حرفی توضیح بدم. زیدون فدار فقط با فی به معنای حرفی قابل بیانه، به غیر فی که قابل بیان به معنای حرفی نیست که. من توضیحی که میدم، اون توضیح من به مفاهیم اسمیه. من میگم الی مدرسه، این الی داله بر انتهاست، این انتها مفهوم اسمیه. من نمیتونم الی مدرسه رو به مفهوم حرفی توضیح بدم به غیر لفظ الا، مگر یه حرف دیگری باشه که مثلا معادل الا باشه در این جهت. ولی انشا وقتی که مفهومش مفهوم حرفیه، نه نگفتم فقط با اخبار، وقتی مفهومش مفهوم حرفیه، وقتی من توضیح میدم با مفهوم اسمی توضیح میدم. مثل این میمونه که بگه فی ظرفیته، چه فرقی داره به جای فی با ظرفیت بگیم؟ بگیم نمیشه. اینجا هست، بله اینا هست، یعنی این اون نیست. و وجدان لغوی ما میگه دیگه، ما بگیم زید ظرفش خانه است، با این که میگیم زیدون فدار فرق داره، ولو نهایتا مفهوم به قول اون طلبه بالاخره یکیه، اما فرق داره. این وجدان لغوی ما نشون میده که فی با ظرفیت دو تا معنای متفاوت دارن، هرچند که هر دوشون به یک معنا اشاره میکنن. بله بله، سر وقت آمدن هم یه چیزیه که به دیر وقت آمدن فرق داره، فکر کردن و مطالعه کردن هم یه چیزیه که با فکر نکردن مطالعه نکردن فرق داره، وقت ما تموم شده یه چیزیه که با وقت ما تموم نشده فرق داره، دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.